أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. این کلمه چند مطلب رو در بر دارد. مطلب اول راجع به دعوت اهل کتاب است که الی کلمت سواء بیننا و بینکم. در این سوای اختلاف نظری هست بین مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه صاحب تفسیر شریف آلاء الرحمن و بین سیدنا استاد رضوان الله علیه. نظر مرحوم آقای بلاغی این است که الی کلمت سواء بیننا و بینکم یعنی به یک مطلبی که هم در تورات آمده هم در انجیل آمده و هم در قرآن، الی کلمت مستویت بیننا و بینکم، یعنی به مطلبی که شما هم قبول دارید ما هم قبول داریم که این می شود جدال احسن. یعنی در تورات و انجیل آمده که باید موحد بود و هیچ کس دیگری را رب خود اخذ نکند. در قرآن هم این مطلب آمده. ولی نظر سیدن استاد رضوان داره این است که این الی کلمت سواء بیننا و بینکم از باب جدال احسن نیست. نمیخواهد دعوت کند به چیزی که در همه کتابهای آسمانی آمده. گرچه این مطلب در همه کتابهای آسمانی آمده ولی لسان آیه اون نیست. بلکه لسان آیه این است که یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت عادلت بیننا و بینکم فی الاخذ. یک کلمه ای که ما به شما در اخذ و عمل یکسان باشیم، هیچ ترجیحی در کار نباشد. مرحومای بلاغی اون معنای اول رو انتخاب کردن و سینر استاد معنای دوم را. آنچه که مرحوم آقای بلاغی را وادار کرد که اون معنای اول انتخاب کنن این است که چون این در احتجاج ظاهر تر است. چون در احتجاج ظاهر تر هست، مطلبی که کتابهای انبیای سلف هم اون را گفته در مقام احتجاج مؤثر تر است. اونچه که سینن استاد رضوان داره اون رو به عنوان شاهد قرار دادن ذیل آیه است. می فرمان ذیل آیه تأیید می کند که صدر آیه مربوط به امر عملی است. اون ذیل آیه این است که فئن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، یعنی اگر اهل کتاب اعراض کردن شما به اونها بگویید که شاهد باشید که ما منقادیم. معلوم می شود که محور دعوت انقیاد است، یعنی توحید عملی است. اگر اونها اعراض کردن به اونها بگویید که شاهد باشید که ما اعراض نکردیم، ما منقادیم و شما متمردید. پس محور دعوت این نیست که در مقام احتجاج بگوییم چیزی که در همه کتاب ها آمده به سراغ او برویم. تعالوا الى کلمت مستویت بیننا و بینکم فی التلاوه، یعنی کلمه‌ای که همه ما با هم او را می‌خوانیم، شما در تورات و انجیل و ما در قرآن. بلکه منظور آن است که همه ما به یک مطلبی عمل کنیم که در این مطلب هیچ رجحانی بین ما و شما نباشد. این دو نظر در این باره مطلب اول. ولی جمع اینها ممکن است. با این است که مرحوم آقای بلاغی نمیخواهد بفرماید به این که منظور این است تعالوا الی کلمت مستویت بیننا و بینکم فی التلاوه. این تعالوا الی کلمت یعنی تعالوا الی الاخذ و العمل بکلمت مستویت بیننا و بینکم. بنابراین انقیاد و اسلام را هم به طور حذف مضاف مرحوم بلاغی میپذیرد، یعنی تعالوا الی العمل بکلمت موجودت فی الکتب السماویه. این خلاصه فرمایش مرحوم بلاغی است. اون فرمایش با ذیل آیه منافات ندارد تا سین الاستاد رضوان الله علیه بفرماید که منظور ذیل آیه اسلام است و این تأیید می کند که مراد از کلمت سواء بیننا، سواء یعنی عادلت بدون ترجیح ما بر شما یا ترجیح شما بر ما. بر از آن است که مضمون آیه اینه، دعوت اهل کتاب به عمل یک نواخت به یک مطلبی که اون مطلب هم یک نواخت در این کتاب ها هست. اگر این مقدمه را زمینه فرمایش مرحوم آقای بلاغی بکنیم جامعه در میاد، یعنی از سخن المیزان جامعه تر هست. یعنی مرحوم آقای بلاغی باید این چنین بفرماید که آیه میگوید تعالو الال اخذ والعمل به کلمتن، که این کلمه مستویتن بین نا و بین کن فی الکتب السماویه، اونگاه این هم قسط و عدل را به همراه دارد، هم جدال احسن را به همراه دارد و هم هیچ گونه تحاکم و تحکمی در کار نیست. مطلب دیگر آن است که سیدن استاد رضوان علی فرمودن اگر چون چه ما این کلمتن سوائن، منظور از این سوا یعنی مستویتن بیننا و بینکن فی تلاوه بدانیم، این الله نعبد الا الله میشه ان مفسره و جمله تفسیر همون کلمه سواست. ولی با این مقدمی که اضافه شد، این الله نعبد الا الله هم بیان محور اخذ و عمل و هم اون کلمه ایست که مستویت بین نا و بین کن فی الکتب السماویه، هر دو را در بر دارد، هم تفصیل اجمال است و هم تفسیر. بنابر نظر المیزان فقط تفصیل اجمال است، یعنی ایشون می‌فرمان به این که این الله نعبد الا الله مطلب تازه‌ای رو افاده می‌کند، زیرا دعوت کردیم به یک اصل مشترک. اصل مشترک چیست؟ الله نعبد الا الله، که اون به منزله متن، این منزله شرح، اون اجمال است، این تفصیل. بنابر نظر مرحوم آقای بلاغی این انعن مفسره است، چیزی جدید رو در بر ندارد. تعالو به اون حرفی که در همه کتاب ها هست، اون حرفی که در همه کتاب ها هست چیه؟ الله نعبد الا الله. ولی وقتی اون مقدمه مطبی زمین شد، این الله نعبده نسبت به اون عقص میشود تفسیر بعد از اجمال و نسبت به خود اون کلمت سوائن میشود ان مفسره. خب الله نعبده الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اما اون نکته که در بحث روز قلب عرضید در هیچ کدام از این دو تفسیر ارزشمند نبود، که آیه در صدد رهایی مردم است. یک وقت به رهبران دستور میدهد شما از ضعف فکر مردم سوء استفاده نکنید، نظیر استخف قوم و فعتاو. یک وقت به مردم میگوید شما زیر بار هیچ کس نروی. آیه از اون قسم به طایفه سوم بود در تقسیم طوائف آیات، که به مردم دستور میدهد شما از هر سلطه‌ای برهید، و این از مصادیق و یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم خواهد بود. یعنی قرآن کریم هر گونه قیدی را از گردن و دست و پای مردم باز می کند، به مردم درس حریت می دهد که می گوید این چنین باشید که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. چون بالاخره اون که را مرحوم های بلاغی فرمودن ناچارن که کلمه اخذ و عمل را هم ملحوظ بدارن، برای اینکه ذیل سخن از اسلام انقیاد را مطرح میکند. چون نمیخواهیم فقط در مقام احتجاج بگوییم یه مطلبی را بپذیریم، میخواهیم در مقام عمل به اون توحید عمل کنیم. تعالو الى کلمتن سوائن الى کلمتن، ای الال عمل به مضمون کلمتن، که این کلمه در همه کتاب ها هست. نه، یه وقت هست که محور بحث علمی است، یه وقت بحث علمی است، یه وقت بحث عملی. محور آیه عمل است که توحید عملی است، منتها عمل به چیزی که در کتاب‌های همه هست. نه، اگر بحث علمی باشد میشه جدال احسن، اگر بحث عملی باشد دیگه جدال احسن نیست. محور دعوت عمل باشد دیگه جدال احسن نیست. جدال احسن نظیر قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. در بعضی از احکام قرآن فرمود که ما این حکم را درباره فلان مسئله قضایی صادر کردیم، شما اگر تردیدی دارید برید اون توراتتون رو بیارید ببینیم که تورات چه میگوید. اگر راست میگویید و به تورات عمل بکنید خب تورات رو بیارید. این جدال علمی است. مطلب دیگران است که این ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، این کلمه من دون الله نشون میدهد که اگر کسی حرفش به حرف الله استناد ندارد نمیشود از او اطاعت کرد، ولی اگر حرف کسی به حرف الله استناد داشت می شود او را اطاعت کرد و پیروی او اتخاذ رب من دون الله نیست. روی اون مقدمه اشکالی که بعضی ها بر بعضی از مذاهب گرفتند وارد است، ردی که صاحب تفسیر قرطبی علیه شیعه ها و روافض به تعبیرشون دارد وارد نیست. بیان ذالک این است که ایشون از کیا طبری نقل میکند، قرطبی نقل میکند که این آیه رد بر کسانی است که از بعضی از رهبران اسلامی نظیر ابی حنیفه و مانند اون مدد میگیرند، چون پیروی حرف اینها اتخاذ و رب من دون الله است. چرا؟ برای اینکه منظور از اتخاذ و رب من دون الله اون ربوبیت وثنی نیست که موجود را به عنوان رب اتخاذ بکنن و او را عبادت بکنن، بلکه منظور آن است که حرف کسی را که به استناد الهی منتکی نیست نپذیرن. نظیر این که در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه از مجمع چی نقل میکند؟ وقد روی انه لما نزلت هذه الآیه قال عدی بن حاتم ما کنا نعبدهم یا رسول الله، به پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که ما اونها را که نمی پرستیدیم. این چه پیشنهادی است که شما فرمودید لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله؟ مگر بعضی از ما بعضی دیگر را به عنوان رب اتخاذ می کردید؟ فقال رسول خدا علیه آله و تعالی و سلام فرمود که اما کانو یحلون لکم و یحرمون فتأخذون بقولهم؟ فقال نعم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم هو ذاک. فرمود مگر نان است که اونها تشریع میگذاشتن، حلال را حرام میکردن و حرامی را حلال میکردن بدون استناد به وحی به شما میپذیرفتی؟ گفت آره. گفت همین است. و این معنا همان است که در سوره مبارکه توبه بیان شده است. در سوره توبه آیه 31 این است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در ذیل آیه 31 سوره توبه همون روایتی که برهم کلینی و دیگران نقل کردن مطرح است که اهل کتاب احبار و رهبانشون رو به عنوان آلهه اتخاذ نکردن که بپرستن، بلکه قوانینی را که اونها وضع می‌کردن اینها عمل می‌کردن و پذیرفتن. قانون اگر به استناد وحی الهی نباشد پذیرش اون قانون عبادت غیر خدا، یعنی عبادت عملی. لازم نیست کسی سجده کند. لذا وقتی فاطمه زهرا علیها السلام در اون احتجاجش میبیند حق مسلم او قصد شد، این کریمه اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون را خوندن و استدلال کردن. قانون یا الهی است یا الهی نیست. اگر الهی است باید به وحی متکی بشود و اگر الهی نبود حکم جاهلیت است ای قانون امکان، وگرنه این استدلال حضرت در استرداد حق خودش مناسب نمی بود. دیگر نمی شود گفت این قانون را اندیشمندان بشری و علمای بشری وضع کردن، مصالح را ملحوظ داشتن و مانند آن. قانون یا طبق وحی است یا طبق وحی نی. اگر طبق وحی نبود قانون جاهلی است ای قانون انگام. این که فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله برای این بود که اون علما و دانشمندانشون فتوایی می دادن که به استناد وحی سمایی نبود. قهرن اینها سخن غیر خدا را قانون رسمی تلقی میکردن و عمل میکردن، میشد عبادت عملی. پس عبادت گاهی سجده است، گاهی پذیرش یک قانونه. برابر اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد ذیل آیه 31 سوره توبه، معلوم شود اتخاذ و بعض بعضن ربا بر همین معنا هم قابل تطبیقه که فتوای بدون وحی را بپذیره. روی این بیان نقدی جناب کیای طبری بر بعضی از رهبران مذاهب عامه مثل ابی حنیفه به عنوان مثال وارد کرد. قرطبی میگوید فیه رد علی الروافض، برای اینکه رافضه میگوین یجب و قبول قول امام بدون استناد الی وحی شرعیه. این سخن قرطبی وقتی تام است که امامیه اسمت را در امام شرط نکند، اما وقتی امامیه اسمت را در امام شرط میکنند و امام هرچی میگوید از رسول خدا تلقی کرده است و احکام را از وحی دریافت کرد، لذا سخن امام از ائمه 12 علیهم السلام به وحی الهی مستند است. پذیرش سخن امام معصوم علیه السلام اتخاذ الله ربن است، نه اتخاذ رب من دون الله باشد. اینکه بعضی از بزرگان صحابه به امام صادق سلام الله علیه عرض می‌کردند که من اونچنان به شما معتقدم که اگر شما این میوه رو دو نیم بکنی و بگویی این نیم حلال است اون نیم حرام، من تابعم. اینقدر به مقام تبعیت رسیدم. فردش این است که اینها هم به نوبه خودشون مصداق ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوهایم از رسول خدا گرفتن. فرشته اون چرا که بر رسول خدا نازل شده است برایشان شرح میکرد. اینا وحی تسدیدی دارن، گرچه وحی تشریعی ندارن. سخن اینها به وحی الهی مستند است. بنابراین ردی که جناب قرطبی در جامع دارد وارد نیست. وحی تشریعی بر اینها نازل نمیشد، چون باب رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی تشریعی قطع شده است. بیان است امیر سلام الله در نهج البلاغه این است که لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد. این تو نهج است، این وحی تشریعی است. دیگه با آمدن الیوم اکملت لکم دینکم حکم جدیدی نیامده و نخواهد آمد. لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد. ولای تشریعی آن است که از طرف ذات اقدس اله به اینها بیان شده است که خاص چیست، مقید چیست، مبین چیست. همه اینها رو ولی و متولی بیان شریعت اینهایند. شریعتی آمده به صورت الیوم اکملت لکم دینکم. هزارها مسائل در دین هست. اون چی که در قرآن کریم هست خطوط کلی منزله قانون اساسی و اصول کلی است. اون متولی که بتواند این اصول را شرح کند باید امام معصوم باشد، نه اینکه او وحی تشریعی داشته باشد جدیداً چیزی بر او نازل شده باشد بعد از ختم نبوت، بلکه اون که برای نبی آمده شرحش برای اینهایی که پس از دیگری شکوفا می شود، حالا یا از طریق نبی علیه آلاف و تحیط و سلام یا از طریق فرشته ها که اینها متولیان این شریعت هم، نه خودشون شارع باشند وحی جدید بیاورند. وحی جدید نیامده، اما شرح اون وحی های جدید به اینها افاضه شده. پس این اتخاذ الله ربن است، نه اتخاذ رب من دون الله. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، صدر آیه مفرد است، ذیل آیه جمع. صدر آیه این است که قل یا اهل الكتاب، تو بگو. اما این که فرمود تو بگو معناش این است که یک طرف تو باش، یک طرف اهل کتاب. نظیر جریان مباهله که یک طرف پیامبر و چند نفر بودن و یک طرف هم اونها. این تعالی نظیر اون تحدی در مباهله نیست. یک طرف پیامبر و کسی که به منزله نفس پیامبر است به خصوص اهل بیت علیهم السلام باشن و طرف دیگر هم اون گروه، بلکه در این تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم یک طرف امت اسلامی، یک طرف هم اهل کتاب. تعالوا الى کلمت سواء بیننا، یعنی بین من و امت اسلامی، و بینکم شما که اهل کتابی. چون منظور در این دعوت آن است، لذا در ذیل به صورت جمع یاد شده. همون فئن تولوا، یعنی اگه طرف مقابل شما اعراض کردن، به این طرف مقابلتون بگوید فقولوا اشهدوا بأننا، یعنی این صف که منم و امت اسلامی و انا مسلمون، ما پذیرفتیم. پس این نظیر مباهله نیست که بین گروه خاص باشه. مطلب دیگر آن است که کاذبین من ها اولا او زا ها اولا، من ها اولا الخمسه او ها اولا، والامر لا يتجاوز عن احاد مخصوص. و اما هذه الآیه تعم من فی الارض من المسلمین. اما مطلب دیگران است که این یا اهل کتاب گفتن معناش این نیست که تا آخرین لحظه حرف ما همین است، تا آخرین لحظه حرف ما همین است، این چنین نیست، بلکه گاهی هم دستور میدهد که شما باید جلوتر بیایید، باید نه تنها به تورات و انجیل عمل کنید بلکه به قرآن هم عمل کنید، و اگر به قرآن عمل نکردید یا مسئله جنگ است یا جزیه. این آخرین حرف نیست. در همون سوره مبارکه توبه آیه 29 این است: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. یعنی این مبارزه و قتال اختصاصی به کافران ندارد، بله اهل کتاب هم زیر پوششن و اینها هم باید بپذیرن، اگر نپذیرفتن با جزیه بدن به هم ساقره. بنابراین وزان این تعالی الى کلمت سواین بیننا و بینکم با آیه 29 سوره توبه، وزان همون قل یا ایها الکافرون است با آیات جهاد. این قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، این حرف آخر نیست، این اوائل راه است. این چنین نیست که در مکه این حرف را گفته باشم و در مدینه هم روی همین حرف عمل شده باشد، بلکه قاتل الذین یرونکم من الکفار هست مانند آن. پس این لکم دینکم ولی دین مال اوائل امره، منافات ندارد که دستور نهایی به دستور کامل تری بیاید به این که قاتل الذین یلونکم من الکفار و مانند آن. این هم که در باره اهل کتاب آمده، معناش این نیست که شما اگر به همین اصول عمل کردید دیگه هیچ حکمی نیست، حتی جزیه تا با اون منافات داشته باشد، با اون هیچ تنافی ندارد، بلکه یک سلسله اصول مشترکی است با اون، این که لا مشرک به شیء ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، و حالا ممکن آیات دیگری هم باد نازل بشود. گرچه مسیحیت و یهودیت در همون اون مراحل اولیه موندن و جلو نیامدن، اما آیه منافات ندارد که با آیات دیگر تکمیل بشود. آیه 30 سوره توبه این است که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عنا يفكون. اینها گرچه ظاهرا اهل کتابن، اما حرف بودایی ها را میزنن، حرف وثنیین هند و غیر هند را میزنن، بالاخره اونها هم گرفتار مسئله شرک و حلول امثال ذلك بودن. اگر در بودا و امثال بودا در اون مکتب‌های سخن‌های الهادی هست، در بین اهل کتاب هم این سخن‌های الهادی مشاهده می‌شود. قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. اولا این ذلک قولهم بافواههم، حرف دهنی است نه فکری، این همین است که یریدون لیتو نور الله بافواههم. اما یزاهون قول الذین کفروا، منظور از این کفروا هم مشرکینن. این گونه از اهل کتاب سخنانشون هم سخنان مشرکین است که غالب حلول بودن، غالب جسمیت بودن و مانند آن. دیگر موحد نخواهند بود. یزاهون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله عنا یفکون. در این جو قرآن اونها را دعوت میکند به عمل به توحید،
که تعالو الى کلمتن ای الال عمل به کلمتن، که این کلمه مستویست بین ما و بین شما در کتابهای ما هست، یا نه این کلمه به نحوه عدل و انصاف برای همه ما محترم باشد. علی حال اگر آیاتی بعدن نازل شده که از این جلوت هر رفته است منافات ندارد. مطلب دیگر اینه که نامه های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای زمامداران کشورها دو دسته بود. یک قسم نامه هایی بود که برای مشرکین و امثال زارک می نوشت که اونها دعوت به اسلام می کن. یک قسم نامه هایی بود که برای رهبران اهل کتاب می نوشت. ما بینیم خیلی بین این دو نامه فرقی نیست، گرچه بعضی ها را به اصل توحید دعوت میکرد، بعضی را به تمزیه در توحید، اما نامی هم که برای زعیم روم نوشت در اونجا با اینکه او امپراتوری مسیحیت را تقریبا داشت، اونجا هم برقوم فرود به اینکه من تو را به اسلام دعوت میکنم، اسلام بیاور تا سالم بمانی، اگر اسلام آوردی هم خودت سالم میمانی، هم یعتک الله اجرک مرتین، و اگر اسلام نیاوردی فإن علیک اثم الأکارین. هم نقل شده ایریسیین هست، اکارین هست، سواننده هست، یعنی اگر اسلام نیاوردی گناه مردم هم به گردن توست، اگر اسلام آوردی دو تا اجر داری، و اگر اسلام نیاوردی دو تا وزر داری، اگر اسلام آوردی چون به پیروی تو مردم تو هم مسلمان میشون، چون بایه هدایت اونها شدی دو عجی داری، خودت هدایت شدی زمینه اهتدای مردم را فراهم کردی، میشه دو عجر. و اگر اسلام نیاوردی خود در کفر موندی و زمینه بقای دیگران را در کفر فراهم کردی، میشود دو تا وز زفان فئن علیک اسم الاکارین. گناه اینهایی که عمله و اکرن کارگرن کشاورزن هم به عهده توست. نوع این نامه ها شبیه هم است، ترش اینه که این اهل کتاب یزاهعون قول الذین کفروا. الحمدلله رب العالمین.